بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ضمن عرض أدب وتجدید إرادت خدمت برادران و خواهران گرامی، در نشست امشب سومین مبنا از مبانی انسان شناختی تربیت رو در محضر عزیزان مطرح میکنیم با عنوان تغییر پذیری خلق و خو و انعطاف در رفتار. پیامد دو مبنای پیشین که فطرت بود و کرامت نفس، و به مناسبت این هر دو مبنای لکین و ارزشمند، مباحثی رو کم و بیش در حد توان و استطاعت در مقوله های رفتاری تربیت مطرح کردیم، امشب به مبنای سوم می‌پردازیم. در بحث خلق و خو و متعاقباً رفتار ناشی از خلق و خو، سه نظر کلاسیک وجود داره که نظر اول که بیشتر متعلق به قدماست، معروف است به نظریه ذات انگارانه خلق و اخلاق آدمی، به این معنا که آدمیان با یک خلق از پیش تعیین شده و در حقیقت با یک سیستم بسته از پیش شکل گرفته متولد می شوند و تغییرات در طول زندگی آدمی چندان قابل اعتنا نیست، از آن روی که چندان ممکن و میسر نیست. این گروه به ذات انگاران و سرشت تنداران معروف هستند، و البته این سرشتی که در اینجا میگوییم متفاوت است از مفهوم فطرتی که بحثش رو تا حدودی انجام دادیم و بیان کردیم. در حقیقت اینها کار بر روی نفس انسانی و خلق و خوی انسانی رو نه اینکه رد بکنند و مردود بشمارند، اما یک کار تفننی میدانند و خلاصه میگویند آنچه در ذات آدمیان نهفته است همان نمایان میشود، و مشقت تربیت نه اینکه کاری غیر مأجور باشد، اما چندان دلبستگی را نشاید. ذات‌ها هستند که نهایتاً خودشون رو شکوفا می‌کنند. البته پرواضح است که این نظریه که طرفدارانی هم داشته در میان قدما علل خصوص، نظریه واقع‌گرایانه‌ای نیست. تعبیراتی از این قبیل که چون بود اصل گوهری قابل تربیت را بر او اثر باشد، من البته معتقدم گوینده این سخن جناب سعدی که خود باب مفصلی در مقوله تربیت در گلستان فاخر و ارزشمندش داره و نیز در جای جای سخنان و آموزه‌هاش مباحث تربیتی بلند و نفیسی رو آورده، بعید می‌دونیم که حالا استشهاد به این سخن معنیش این باشد که سعدی جزء ذات انگاران بوده. حالا بوده یا نبوده، استشهاد به یک چنین گزاره‌هایی این مستمسک ذات انگاران و سرشت تنداران بوده، کسانی که معتقد بودند آدمی چندان تغییر پذیر نیست، چندان تغییر پذیر نیست، و از پیش سرشتی رو بافتند و تافتند و هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، نه به این معنا که حاصل زحمت، بلکه حاصل اون بافته تافته از پیش مقدر خیش است. چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد، سگ به دریای هفتگانه بشوی که چو تر شد پلید تر باشد. خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید هنوز خر باشد. یک اظهاراتی از این قبیل اگر مفاد معناش این باشد که بابا زحمت نکش، کار اضافه نکن، یا اگر کردی و نتیجه نداد قصه نخور، چرا؟ بر این که از کوزه همان برون ترابت که دروست. این یک نظریه که خب امروز طرفداری نداره، هرچند در عالم نظر کسانی که بر این مبنا حرف زدن اینها کم نبودن، آدمای کوچکی هم نبودن، ولی خب مبانیشون مبانی بوده که این حاصلها رو به بار آورد. گروه دیگر که درست گروه مقابل این نظریه پردازان هستند، برعکس با منکر و انکار هر گونه ذات انگاری و سرشت پنداری گفتن آدمی چیزی نیست جز حاصل زندگیش در این دنیا و مسئولیت پذیری شخص خودش بر خودش یا کار و مشقت دیگران بر او، که نهله های بسیار متفاوت و متعددی چه در میان اهالی دیانت و شریعت های مختلف، چه در میان ملحدان، یعنی در دو قطبی به این فاصله صاحبان این نظریه رو میتوان یافت، که شکل جدیدترش و جدیدترینش مکتب اگزیستانسیالیسم که آشنایی دارن دوستان با مفاد کلیش لااقل، مکتبی که اصالت رو بر وجود آدمی بعد از تولد می نهد، که اگر پرنیان است خود رشته ای و اگر بار خار است خود کشته ای. و شما می دانید که شعار و اون تابلوی نمایان مکتب اگزیستانسیالیسم، مکتب اصالت هستی، نه به معنای اصالت وجودی که حکمای ما گفتن، نه، به معنای این که آدمی در دو سرحلقه تولد تا وفات هست اگر میدانداری می کند، نه قبل چیزی بوده و با خدا برده و نه چندان به بعد او ما باید ذهن خودمون رو مشغول بداریم. اگر پرمیان است خود رشته ای، خود یعنی خود و دیگران، اما در همین ساحت ماده دنیایی، وگر باب خار است خود کشته ای. حالا از باب مزید اطلاع دوستان و عزیزانی که اهل تحقیق و تفحص و مطالعه هستن، این رو اضافه کنم که خود این نکته حکایت از این است که وقتی حکمت و دانش بشری خودش رو از آبشخور اصلی منقطع بکند، این اختشاشات و آشوب‌های فکری لا محاله طبیعی می نماید. چه آبشخوری و کدام اختشاش‌ها؟ آبشخور و سرچشمه وحی، سرچشمه چیزی فراتر از عقل آدمی که این عقل هم مخلوق است. عقل به خودی خود مارای اعتبار و حیثیت نیست، و حیثیت و اعتبارش اگر هست که هست و دارای والاترین حیثیت و اعتبار از آن بابت است که اول ما خلق الله است، اما مخلوق است، اما نفیسترین مخلوق الهی. این آبشخور. و اما اقتشاشات و قشفتگی ها چی؟ شما می دانید که اصلا ظهور مکتب اگزیستانسیالیسم یعنی نشاندن انسان در زمین به جای خدا و خدایی کردن. این مکتب که به اینجا انجامید و توسط کسانی مثل ژان پل سارتر و سیمون دو بوار و افرادی نظیر این آقایان که به هر حال مکتب و نهله الهادی داشتند با اینها به تکامل خودش رسید، جالبه بدانید و احیانا می دانید که بنیانگذار این مکتب یک کشیش فنلاندی بود به نام کیرکگارد در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19، و اصلا داعیه او و قصد و مقصد او این بود که مسیحیت رو که به اعتقاد او در آن زمان تبدیل شده بود صرفا به یک شریعت بسته، به تعبیر خودش این دین رو برگردونه به وجهه و چهره انسانی و اصیل خودش. به همین سبب گفت انسان در این دین محور اصلی است و این شریعت و این دیانت برای انسان آمده. این دین رو که در این حاج بسته خودش رو فرو برده و مقدمات بستگی این حاج هم در قرون وسطا، هزار سال قرون وسطا این تدارک رو به اینجا رسونده، این حاج رو باز کنیم، این پوسته رو بشکنیم و چهره انسانی این دین رو نمایان بکنیم. یعنی اصلا داعیه دار در مکتب اکزیستانسیالیسم یک کشیش بود، کشیشی که از دین برون نشده بود و بلکه نیت و قصدش این بود که این دین رو با نمایاندن چهره انسانیش مقبولتر کنه یا مقبولیت از دست رفته و معصومیت از دست دادش رو بهش برگردونه. اما به هر حال چون آبشخور وحیانی نبود و مداخلات انسانی وارد شد در آموزه های این دین، سر از جایی در آورد که اصلا اگزیستانسیالیسم شد مظهر الحاد. حالا الحاد نه به معنای دشمنی و خصومت با خدا باوری، به معنای اینکه ما در زندگی انسانیمون امروز اینقدر یافته های عقلانی و مسئولیت پذیری انسانی داریم که خودمون رو و بند نافمون رو از آسمان منقطع بکنیم. آسمان مال زمانی بود و آموزه های وحیانی آسمانی مرتبط و مربوط به زمانی بود که بشر از حل و فصل مسائلش عاجز بود و این میزان نه علم و تکنولوژی پیشرفت کرده بود و نه آدمی در مسائل انتزاعی و فکری و فلسفی به این یافته ها رسیده بود. به هر حال این وجهه مقابل و افراطی یا تفریطی اون نظریه اول است. یعنی آدم بی سرشته بی فطرت و دست پرورده تمام عیار تربیت. نظریه سومی که همون نظریه اعتدالی در تفسیر خلق و خوی آدمی است، همین نظریه فطرت است که بحث کلیشو کردیم، که در حقیقت واقع گرایانه آدمی رو حاصل امتزاج منطقی میان فطرت و تربیت میداند، میان سرشت ذاتی و تربیت پیرامونی و محیطی. آدمی زاده طرف معجونی است، از فرشته سرشته و از شیطان. گر کند میل این شود کم از این، و رود سوی آن شود به از آن. البته تفسیری در اینجا لازم هست که خب این اشعار اون ویژگی ذوقیشون مد نظر ماست. تو اشعار اگه بخوان دقت های اعتقادی بکنیم ممکنه به یک سری وسواس و تردید بیفتیم که من خودم چنین سلیقه ای ندارم. شعر داعیش ارائه اعتقادات نیست. شعر میخواد با ذوقی یک استشهاداتی بکنه و تقریب ذهن بکنه. و المثال یقرب من وجه و یبعد من وجوه. این از چه بابت گفتم؟ خب این شعر میگه آدمیزاده طرف معجونی است، از فرشته سرشته و شیطان. و ما در اعتقاداتمون در خلقت آدمی نداریم که یه ترکیبی از فرشته و شیطان. حالا این شعر زوغن چی میخواد بگه؟ میخواد بگه میل تقریبا یکسان و همسان به بدی ها و خوبی ها. خب این درست بگه و گزاره دومش که واقعا درسته. گر کند میل این شبت کم از این، یعنی اگر به سوی شیطان بره که واقعا شیطان یه شاگردی او رو هم ممکنه به زور بتونه بکنه. و رود سوی آن شود به از آن، و اون نفس ملکی الهی است که در بیان امام امیرالمؤمنین علیه السلام هست که رضی پیش اشاره کردم و دو بندش رو گفتم که جناب کمیل فرمود ای نفس تورید و ان اعرفک، کدام نفس رو مایلی که بر تو معرفی کنم؟ بدانی که نفس در این وحدت دارای چهار مرتبه رشدی است، چهار مرتبه ارتقایی است که نه لزوما همه به آخرین مرتبه خواهند رسید. و مرتبه نامیه نباتیه که پایتنه مرحله است، مرحله حسیه حیوانیه که مرتبه همون حس و حیوان است، یعنی حرکت و هیجان و احساسات. اما مرحله سوم است که تمیز انسان با حیوان غیزی شعور ظاهر می شود در آن، که ناطقه قدسی است، نفس ناطقه قدسیه. و اما در همین جا هم قوه ارتقا به کمال انسان متوقف نمی شود و محدود آدمیان به جایی می رسند که بسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند نفس ملکیه الهیه. خب به این معنا بله، آدمیزاده طرف ملجوی است. این نگاه سوم است و نگاهی که بر اساس آموزه های دینی ما می توانیم بهش اعتماد کنیم. در سوره اسراء آیه 78 ظاهر می فرماید قل کل یعمل علی شاکلته ربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. این یک نگاه خیلی واقع بینانه است به خلقت انسان شناسانه. آیه قبل گزارش می دهد که این پیامبر یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. از تو در حقیقت روح سؤال می کند، بگو این امر امر علمی است، امر آسمانی است، امر بالایی است، خیلی بالاتر از قدرت فهم و تعقل شماست. قول روح من امر ربی، اما و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. نه اینکه شما هیچ دانش یا استعداد فهمی در این مهم و در این نفیسه انسانی رو بهتون عطا نکرده باشیم، اما خیلی قلیل است و رو این قلیل چندان جذب زده نشوید. حالا تعبیر بنده، خیلی شیفته و معجب به خود نشوید که توانستید سر در بیاورید که روح چیست. بعد در ادامه می فرماید قل کل یعمل علی شاکلته ربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. بگو پیامبر که هر کسی بر شاکله خود عمل می کند. اینجا مرحوم علامه طباطبایی من یه وقتی دیدم که می فرموده بود که این شاکله رو می توانیم به معنای نیت بگیریم، به معنای اون عزم، اراده، اون سائقه و محرک درونی هر فرد که می شود محرک رفتار. اما معنای عام‌تر و شایع‌تر از آنچه که علامه فرموده در معنی شاکله که راغب در مفردات این رو اختیار کرده، عبارت است از همین تنهاد درونی و فطرت. قل کل یعمل علی شاکلته ربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. هر کسی بر اون پینهاد یا سیستم عامل درون نهادی خود عمل می کند، اما ربکم اعلم بمن هو اهدا سبیلا. این شاکله یک قوه است، یک موتور است. این موتور می تواند ضعف و قوت بگیرد، این موتور میتواند تقویت شود، میتواند خاموشی بگراید، این موتور میتواند دست یک محرک ماهر بیفتد یا دست یک راننده غیر ماهر. فرق بکن اعلم به من هم اهدا سبیلا. اما آنچه وظیفه شماست این است که عمل کنید. لیس للانسان الا ما سعا. اما بنامید این سعی شما، این دانلود های طول زندگی شما بر یک سیستم عاملی سوار است که اگر اون سیستم عامل نباشد هیچ کدوم از این اعمال صورت نمیگیرد. به شهادت این آیه شریفه در سوره نحل آیه 84 الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. این پایان آیات خیلی شوق برانگیزه. نوعاً دقت بکنید، آیات ظاهراً بسیاری از آیات در بیان اعتقادات، در بیان اقتضائات، در توصیف آنچه که مربوط به آفرینش و طبیعت و خلقت است، یه فکتی رو، یه واقعیتی رو بیان می‌کنند، اما آخرش رو رها نمی‌کنند، چون قرآن که وظیفه‌اش یا داعیه‌اش این نبوده که بیان قوانین علمی بکنه. قرآن که کتاب علمی نیست، هرچون علم همش در قرآنه. قرآن که کتاب جامعه شناسی نیست، هرچون که تمام روابط درست به صحیح اجتماعی از مفاد آیات قابل استخراج است. قرآن که کتاب روان شناسی نیست، هرچون که روان انسان رو کدام کتاب بهتر از بیان قرآن توصیف کرده. و پس الهازا نکته این از تمام آیات لعلکم تشعرون، لعلکم یعقلون، لعلکم تشکرون، همه اینها برای این است که به خودتون بیارید. در این به خود آمدن یا تعقل کنید، یا سر به زیر افکنید و رقت قلب ببرید، یا خضوع کنید و خشوع کنید، یا شکر خدا به جای آورید، یا در خود اندیشه کنید. و پس الهازا و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. شما در حالی زاده شدید که هیچ چیز نمیدونستید. این قطعا نظریه لوح سفید جان لاک نیست. من که لوح ساده ام، هر نقش را آماده ام، تا که نقاشان عالم بر چه تصویرم کنند یا ترسیمم کنند. این همون نظریه دومه، نظریه افراطی لوح سفید، نظریه افراطی انسان آری و خاری از سرشت. وقتی میگیم سرشت یعنی همون خلقت الهی. این قطعا اون نیست. و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، به دلیل آیه دیگر که قل کل یعمل علی شاکلته فطرت الله التی فطر الناس علیها و امثال این. پس گویای چیست؟ یعنی مدلول این آیه چیست؟ مدلول این آیه این است که فطرت و شاکله به جای خود، اما اگر اهرم تربیت در کار نیاید، یک ماشین نوعی زربدخ پیچیده شده یا آکبر نیست که هیچ وقت به کار نیفتاده. حالا در مغازه اون ماشین فروشی باشه یا در پارکینگ خانه ما، ماشینی که از زیر چادر بیرون نمیاد و دلمون نمیاد سوارش بشیم که مبادا لاستیکاش خاک و گل بگیره، خب این بود و نبودش در عمل چه فایده ای داره، چه تفاوتی داره؟ و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این لا تعلمون شیئا، اینها شیئهای تربیت دنیایی است. معبر و کانال ارتباطیش چیه؟ انسان معابر شناختی و دریافت‌های علمیش چیاست؟ آیا الهام، آیا اشراق، آیا شهود؟ البته برای بعضی آدمیان آری، اما آنچه که قاعده شناخت در عالم است چیست؟ فهم و درک حسی، عقلی. شما از میان چهار معیاری و رهگذرهای دریافت معرفت یا اپیستمولوژی می شماریم، می گوییم حس، عقل، شهود، وحی. این دوتای آخرش نصیب قاطبه آدمیان نیست. اون آخری که خیلی خیلی برگزیده و گزیده است، وحی. اون سومی که شدیداً در معبر و مزنه خلاصه مشکله، یعنی اونایی که راست گفتند فقط تجربه شخصی بوده و قابل تأمین برای بقیه نبوده. اونهایی هم که ادعای باطل کرده اند که به جای خود. یه جمله‌ای داره مرحوم فیض کاشانی، جزء اقرارهای اواخر عمرشه. ایشون 84 سال عمر کرده و تا آخرین سال عمرش توفیق داشته که بنویسه و بگه و از خودش نظریه پردازی کنه و نظریه سازی کنه. اینم توفیق است دیگه، عمرهای پربرکت. یکی از کتابهایی که در سال پایانی عمرش نوشته کتاب رساله توضیح المسائل استدلالی و کلامی است. الان رساله های توضیح المسائلی که در دست ما هست، خب نوعا بیان احکام و قوانین، درسته؟ یعنی کمتر رساله توضیح المسائلی رو شما امروز پیدا میکنید که آمیخته باشه به اعتقادات. یعنی اگر مثلا بحث نماز و شکلیات نماز هست، حالا فلسفه نماز یا اعتقادات خداشناسی و خداباوری و اینا درش باشه، خود پیشینیان ما یک کارایی کردن، شاید هم متأخرین احساس کردن که خب اونا همه کارا رو کردن دیگه، هر حال دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما نمی کاریم و همچنان می خوریم تا بعدی ها هم همچنان خب یه وقتی تموم میشه بالاخره. البته این گونه نیست به این مبالغه ای که من ندارم عرض میکنم، ولی در پیشینیان ما کارهای جالبی میبینیم. مرحوم فید کاشانی کتاب نوشته النخبه، این کتاب پایانی 60 سال پایانی اون بشه، النخبه فی شرائع الاحکام، یعنی اون گزیده شریعت، رساله توضیح المسائل اما کلام و استدلال. جناب فید کاشانی در یکی از همین کتاب‌های اواخر عمرش یه جمله‌ای داره که من هر وقت این جمله رو می‌خونم خیلی تو فکر فرو میرم. وقتی که اقرار میکنه که بالاخره من کیم بعد از این تب و تاب 84 سال عمر، فیلسوفم، متکلمم، فقیهم، عارفم، سالکم، کیم، همه اینا بوده واقعا. یکی از توصیفاتی که مرحوم علامه طباطبایی در مورد فید کاشانی داده همین است که فرموده است که در میان عالمان شیعه عالمی به جامعیت فید کاشانی ملا محسن ما سراغ نداریم. به همین خاطر واقعا توصیف میکنیم به عزیزان و دوستان و دانش پژوهانی که به خصوص در زمینه دین و اخلاق متوازیان اهل تحقیق و فحص و بررسی هستن، از کتابهای فید کاشانی غافل نشن. المحجة البيضاء، اصول المعارف، الحقایق فی محاسن الاخلاق، اینا زبده های کتاب مرحوم فید. حالا خودش نهایتا چجوری معرفی میکنه؟ از گروه های مختلف همینجور تبری میجوید و بیزاری میجوید که حالا این گروه ها کیان، نام بردنش خیلی مفتدی مجلس نیست، هر آن ذوق او خودش بوده دیگه. آخرش میگه که مفتخرم به این که مقلد پیامبر و متمسک به آل بیت متخر اویم و از تمام فرقه ها و نهله های دیگر متبری هستم و از همه بیزاری می جویم، چون فلان نهله منو افسرده کرد، فلان نهله منو گمراه کرد، فلان گروه منو به سباب برد و خلاصه آنچه که برای من ماند تقلید از پیامبر و تمسک به آل بیت پیامبر صلوات الله و سلامه علیه مجمعه. بله، در این مقوله که اون وقت یه جمله دیگری داره، اشاره میکنه به فرقه تصوف متصوفه، میگوید اهل تصوف واقعی چه گلی به سر ما زدن که حالا ما خودمون رو درگیر اهل ادعاهای ساختگی و دروغین بکنیم. حالا اونایی که اهل واقعیت و حقیقت بودن، شهودی اشراقی مثل مرحوم شهاب الدین سهروردی شیخ اشراق که تجربهشون تجربه شخصی بود و این تجربه شهود شخصی نه قابل انتقال است نه قابل توصیف، وحی جای خود دارد که اختصاص به پیامبران برگزیده و صفوه اولیاء الهی داره، میمونه دو سری دیگه عقل است، راسیونالیسم و حس است، امپیریسم. خب این دوتا معبر دریافت حقایق و علوم و معارف برای بشر عادی است، ما به همین دوتا تمسک میکنیم. یعنی اینها ملاک های قابل اتکا و استناد برای کسی است که دنبال معرفته. خب حس و عقل در این آیه سوره نحل می‌فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. سمع و ابصار کانال دریافت‌های حسی ماست. این افعقه در اینجا می توانی مسامحتن بگو این کانال دریافت عقلی و نیز قلبی ماست که عقل و قلب در فرهنگ دینی ما از هم جدا نیستن، این دوتا مهیب یک دیگرند، عقل و قلب، یعنی اون دقت و عبوسی عقل که نور رو از ماست می کشد و اون رقت و لطافت قلب که ارفاق می دهد. البته گفتن دیگه که حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. و در میان مناظره و مناظره های عقل و عشق همه شعرا و عرفای ما نهایتا به سمت عشق متمایل شدن، اما از منزلگاه عقل همشون رد شدن، اینو حرف نکردن. به همین سبب است که حالا باز ما یک استفاده ابزاری در اینجا بکنیم، ولی استفاده ابزاری نه چندان سوء استفاده گرانه، بلکه انشاءالله آموزنده، که ما به دوستان جوان تقریبا همسن و سال خودمون که در مجلس فراوان هستن میگوییم اگر میخواهید ازدواج کنید، شما عزیزان یا بزرگواران دیگری که سن و سالشون از ما بیشتره، خدای نکرده روم به دیوار و پشت پرده تجدیدی اگر میخواد صورت بگیره، عاقلانه انتخاب کنید و عاشقانه زندگی کنید. این یک توهم است و این یک تصور ملتبس است، یعنی وارونه و پشت رو که میگوید دو ماه نشست و برخاست کردم و عاشق شدم و الان دیگه یا این یا شهادت، یعنی راه سومی نداره. هر دو ماه نمیشه عاشق شد، نمیشه به اون مرحله پاکباختگی شهادت رسید، تمام میخواد. یعنی مهدر عقل باید عشق ببره یا دیگه عقل باید عشق قبول بیاره و ببره. این که عاشق شدم همین میشود که بگیم خیلی خوب، حیف که ما هیچ استدلالی بر این ندیم، استدلال ریاضی، که نه این عشق نیست. میگه چی کار کنم؟ میگه متاسفانه مجبوریم بگیم 6 ماه صبر کن و ناراحتیم از این که در پس 6 ماه 80% موارد خودش میگه که نه، این عشق نبوده. اگرم بوده، عشقهایی که از به رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. یعنی آقا چی کار کنیم؟ آقا بی عشق نمیشه زندگی کرد. بکن همه دعوی ما همینه که بی عشق نمیشه زندگی کرد. مگه میشه زندگی بی عشق کرد؟ اما بی اون چیزی که پیش از زندگی فراهم میشه و در یه مدت کوتاه هست، یا غیر مسئولانه و در دوستی های سرسری و گذری، مگه میتونه به سر عشق قرار بگیره؟ عشق یعنی یه پذیرش یک مسئولیت جدی دو طرفه، و مگه در دوستی های پیش از ازدواج میشه اینجوری مسئولانه برخورد کرد؟ به قهری جدایی میفته، به کدورت اندکی انتقام جویی در دل میاد، به آهی فقانی بلند میشه و به ضربی یک فراری. این اسمش عشقه؟ در هفته پیش خدمت شما گفتم، نمیدونم در طول این هفته یا رفتم دنبالش، که شما برید به خصوص پایان داستان لیلی و مجنون رو بخونید تا ببینید عشق یعنی چی. عاشق شوبر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده درس مقصود از کاروان هستی. و این با این که بریم یک چایی بخوریم و یک قهوه بخوریم و بله حالا مثلا چقدر جالب و چه هوای دلپذیری، این ماده پذیرش عشق نیست. ماده پذیرش عشق آن است که سر به بالین در غم و شادی، بحث و گفتگوی طولانی اما در عین رأی اعتماد به یکدیگر، دلخوری از همدیگه اما میدانیم چاره ای نداریم، به کجا گریزد آن کو به کمند افتاده است. بلا تشبیه اون بیانی که آقای امام سجاد در دعای ابو حمزه دارد که و انا هاربون من که الیک، من از تو قرار میکنم به سوی تو. هل یرجع العبد العابق الا الی مولاه، به کجا گریزد آن کو به کمند افتاده است. دعوا میشه، دعوا که میشه تو دوران دوستی، این دعواها میرسد به انقطاع، میرسد گاه به کینه و دشمنی. دیگه اسمشون اگر من متعجبم این عاشقان پاکباختی دلداده چطوری میرسن به حد نفرت که دیگه میگه اسمشو پیش من بیاری دیگه تو رو نگاه نمی کنم. خب بابا اگه عشق بود لااقل اسمش باید به تو میلرزوند. اسمش وقتی شما رو فراری میده، چرا شما این کلمه رو بیجا مطرح میکنی؟ حالا این کلمه دیگه بجا نمو، یه حسی بود، یه رگی بود اومد رو رفت، یه باد بهاری بود که خیلی هم بهش اعتماد و اطمینانی نیست. ولی عشق طوفان میکنه، عشق طوفان رو پا میکنه. عشق بعد اول سر که شکونی بود تا گریزد آن که بیرونی بود. عشق مقدسه و همین خاطر و هر حال آنچه که در منابعه عشق و عقل در مکاشفات و بیانات ادبای ما و عرفای ما بوده، همیشه سمت عشق رو گرفتن اما از معبر عقل گذر کردن. بگذاریم. جعل لکم السمع والابصار والافئده. سمع و بصر اون کانال دریافت محسوسات، علوم، دانش‌های حسی، که عالم بر پایه یا عالم طبیعت بر پایه این دانش‌های حسی است. کیه که بیاد نظر منکر بشه؟ والافئده. اما دل، دل که اینجا مرکز امتزاج عقل است و عشق، که چی بشه؟ که خب حالا فیلسوفی کنید، عارفی کنید، شهود کنید، چه بکنید؟ لعلکم تشکرون. یعنی همه این را برای این است که اگید که جلوه ای در زیر دارد آنچه در ماناستی. این همه آوازه ها از شهر بود، گرچه از خلقوم عبدالله بود. آخرش اینه. ما همه شیرین شیران علم، حمله من از باد باشد دم بدم. حمله ها از باد و ناپیداست، باد جان فدای آن که ناپیداست باد. این همه آوازه ها از شهر بود، گرچه از خلقوم عبدالله بود. لعلکم تشکرون. این آخر آیات، این آخر آیات خیلی شوق برانگیزه و خیلی رقتلا و خیلی اندیشه ساز. لعلکم تشکرون. فهم رو، عقل رو، شوق رو، هدف شناسی رو و قایت شناسی رو به کار بیاندازید. خب نظریه سوم این بود که امتزاج فطرت و تربیت. از این استنتاج می شود که به همه حکمای اخلاقی ما از این نظریه اینگونه استنتاج کرده اند که خلق و خوی آدمی تغییر پذیر است. قرار نکنید. یعنی چی؟ یعنی خیلی راحت و آرام نگید عصبی هم دیگه. عصبی هم یعنی چی؟ یعنی برادر من خیلی ریلکسه ولی من عصبی هم. خب یعنی چی؟ یعنی بسته بندی اینجوری به دنیا اومدید. خب اینکه نظریه اول بود گفتیم نه، غلایی و مسموع و مطبوع نیست، بسته بندی نیستیم ما. من اینجوری هم ذاتن نمیتونم، تحملم پایینه. اگه جمله دوم به جمله سوم برسه و تمکین و انقیاد نیاد قاطی میکنم. این قاطی میکنم که لطمه میزنه به اساس زندگی، یعنی اینکه من پذیرفتم نظریه اولو. قاط زدن نتیجه طبیعی نظریه اول در زندگی. خانم کشش نده، یا آقا اینقدر ادامه نده. این یعنی چی؟ یعنی من یه دستگاهی هستم نسبت به بعضی از پرتوها گیرا، نسبت به بعضی دیگر دافعه دارم. ادامه نده. یعنی تحملم کم. یعنی نمیتونم. یعنی نمیکشم. نظریه مبنای تغییر پذیری خلق و خو میگه چی؟ میگه پذیرش، تغییر در اخلاق، حتی همون اخلاقی میگی اینجوری هستم و سپس انعطاف در رفتار. به این ترتیب انسان باید فضائل و رذائل خلق و خویی خودش رو شناسایی بکنه تا بتواند مدیریت کنه رفتارش رو به سمت بهینه. سه نکته در اینجا هست در بحث تغییر پذیری خلق و خو و انعطاف رفتار. نکته اول این است که ما اخلاقمون میتواند از سطح بکر و بسیط و وحشی تبدیل بشود به یک اخلاق سامان یافته و تربیت شده اهلی. در تقسیم بندی خلق و اخلاق گفتن ما سه نوع اخلاق داریم: اخلاق ذاتی، اخلاق فطری، اخلاق اکتسابی. اخلاق ذاتی همون است که یکی خونگرمه، یکی خونسردتره، یکی برونگراست، یکی درونگراست، یکی زود جوشه، یکی دیر جوشه، یکی چسبش سلیستر زود میگیره، یکی چسبش مقداری بیشتر انرژی میبره تا پیوند بزنه، یکی گریزان از جمعه، یکی به یه جمعی که میرسه به صرف این که تعداد آدمیان رو میبینه انگار سالهاست با اینا دوست و رفیق. پس اینها خلق و خوهای ذاتی است. آیا اینها تغییر ناپذیره؟ پس بستر همین است که همین ها تغییر پذیره، به سمت بالا، به سمت پایین، به سمت مثبت، به سمت منفی. و ما اخلاق ذاتی داریم که این ریشه در همون فطرت و سرشت ما داره. یک اخلاق فطری داریم که اخلاق سطح بالاتری است، که این اخلاق فطری می نشیند در کنار آگاهی های فطری و توانش های فطری. چون فطرت رو ما در سه مقوله می تونیم طبقه بندی کلی بکنیم و بعد زیر شاخه هایی که داره. سه مقوله کلی فطرت چی هست؟ توانایی های فطری، گرایش های فطری، آگاهی های فطری. یعنی ما دانش فطری داریم که از جمله دانش خداشناسی است. یه خداشناسی فطری داریم که بعداً با انواع خداشناسی های دیگر تثبیت میشه، فربه میشه، جان میگیره، تقویت میشه، خداشناسی های استدلالی. اما در زمره آگاهی های فطری ما، آگاهی به خداست. آگاهی به قضایای بدیهی، هر کلی از اجزای خودش بزرگتره. هر دو جزئی که با جزء سومی مساوی هستن، این دو جزء خود با هم برابر. اینا قضایای بدیهی، اصول موضوع، اصول. اینا آگاهی های فطری که هر انسانی بدون آموزش کلاسیک بهش داناست. یه سری گرایش های فعلیه، گرایش به فضیلت ها، گرایش به خوبی ها. هر انسانی بدون تربیت و تهذیب از یه سری پلیدی های اولی گریزان است و به یک سری فضیلت های اولی شائق و روان، مثل میل به پاکی، تمیزی، صداقت، امانتداری، امانت‌ورزی و پرستش. پرستش رو بردن جز گرایش های فطری. چرا ما در زمره طولانی ترین و پرتکرار ترین تاریخ ها در زندگی بشر تاریخ پرستش رو داریم؟ گیرن در صورت بت پرستی، سنگ پرستی، جسم پرستی. لابد یک نیازی بوده که وقتی منحرف شده هست نشده، اما شکلش خراب شده. اسم یه گرایشه، گرایش پرستش، گرایش به زیبایی. و سومی توانش های فطری است که در رأس این توانش های فطری من تصور میکنم که این معجزه بزرگ الهی باشد که توان فطری تکلم و زبان آموزی است. که برید وارد این مقوله بشید، همین یک آیه از آیات الهی کافی است که آدم سر تعظیم در برابر خدای خالق عالم خم کن. و من آیاتهی اختلاف و السنت کن و البته البان کن، اون نژاد و جغرافیای انسانی. اما برید در مقوله زبان و لسان، برید مطالعه نه، برید فکر بکنید چه می شود که یک کودک آلمانی بدون آموزش کلاسیک اون آرتیکل ها و حروف تعریف رو بدون اینکه قاعده داشته باشه، نه اینکه حفظ میکنه، به کار میبره. آخه مصیبتی دارن بعضی از زبان ها، شما بهتر از من میدونید که ما این مصیبت رو در زبان فارسی نداریم. خدا خیرشون بده، اونایی که زبان فارسی رو برای ما درست کردن و پروروندن، به جای اینکه بیان مخلفاتش رو اضافه کنن و برای به خصوص دیگرانی که میخوان این زبان رو یاد بگیرن مصیبت و مشقت درست کنن، اومدن گل و بلبل تا تونستن ریختن توی زبان، دستشون درد نکنه. یعنی تا شما تا دلتون بخواد، ما از عشق و می و ساغر و ساقی و گل و گیاه و بهار و همه جوره داریم، خدا رو شکر. بعضی زبان ها از اینها کمتر دارن، به جاش هی رفتن قاعده و استثناء درست کردن. آخه چه دلیلی داشتی که شما اسامی خداوند رو بیاد مؤنث و مذکر و خنسا بکنید؟ حالا باز عربا رو خدا خیر بده، از خنساش گذشتن، مذکر و مؤنث کافی. اما در زبان فرانسوی، در زبان آلمانی، در زبان ایتالیایی شما مذکر دارید، مؤنث دارید، خنسا. یعنی هر کلمه، هر اسمی رو که به کار می‌برید، چقدر اسم تو این دنیا داریم، بی نهایت میابر شما رشه. آیا این لیوان زبان بسته؟ خب من نمیدونم آخه چه دلیلی داشته که اینو مرد ببینن یا زن ببینن یا خونسا ببینن. خورشید رو زن کردن، ماه رو به این کوچیکی مرد کردن. ببینید وقت تازه خانم ها از ما طلبکاری هم میکنن، بابا خورشید در تمام زبان هایی که آرتیکل داره مؤنثه. این خورشید شما اید، ماه کوچولو مایی. البته گفت که فایده ما بیشتر شبا که تاریکه در میاد، روزا که روشن خورشید چیکار است. اینا هم هست البته در کنارش. و هر تقدیر برید در زبان ها، کدوم بچه ای در اون زبانی که حرف تعریف مذکر و مؤنث و خنثی کنار اسامی هست میشینه حفظ میکنه، تمام عمر بذارن حفظش نمیتونن بکنن چون قاعده بردار نیست، جز مثلا در 5% موارد که یه قاعده کی داره، اما وقتی حرف میزنه اوتوماتیک یه جوری اینو میگه آقای لیوان مثلا یا خانم خورشید. اختلاف و السنت کو این معجزه زبان، درسته؟ توانش های فکری، خلاقیت ها، آفرینندگی ها، این همه خلاقیت، این آفرینندگی. خلاقیت یعنی چی؟ یعنی یه کاری که پیشینی نداشته، هرچند بر مبانی بوده. اما خلاقیت یعنی چی؟ یه خلق، انشاء، ظهوری که تجلی قبلی نداشته، این میشه خلاقیت. غیرتی میشه استمرار و تکرار و تولید. نه؟ خلاقیت از کجاست؟ از یک توانش فطری. پس در فطریات ما آگاهی فطری داریم، گرایش فطری داریم، توانش های فطری، زیر شاخه هر کدوم الا ماشاءالله. خب بحث در گرایش های فطری است. اخلاق یک گرایش فطری است، در زمره گرایش هاست، در زمره میل هاست، در زمره اشتیاق هاست و این تغییر پذیره. حالی فطری داره اما تغییر پذیره. در نکته اول ما میتوانیم تغییر خلق و خو بدیم. کسانی که میگن من اینجوریم گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را، در جواب باید گفت یکی از این قضاها همین خلق توست، میخوام تغییرش بدم. نمیگی تغییر کن قضا را. اگر مفاد به سخن این است که همینه که هست هیچ کاری نمیتونی بکنی، نه چنین نیست. تغییر خلق نه تنها ممکن است بلکه گاه واجب است. بنابراین در زندگی اجتماعی پدر و پسر، زوجین، معلم و شاگرد، همکاران، اصناف مختلف مردمان وقتی که با هم در تعامل هستند باید توجه بکنند که فضائل رو در کنار هم ارتقا بدن، بالا ببرن و وضعیت ها و نقاط ضعف رو در همین تعامل ها کاهش بدن و پایین بیارن. این نکته اوله. تغییر دادن و کار بر روی خلق و خو. نکته دوم، اعتدال در اخلاق، دوری از افراط و تفریط، که اینها دلالت های عملی در زندگی داره. خواب زیاد این مخل و مقابل اعتدال است. خوراک زیاد و ناروا مخل است. حرف زدن زیاد مخل است. خندیدن زیاد، در خود فرو ماندن زیاد، انزوای بیش از اندازه، حشر و نشر بیش از اندازه، اینا مخل اعتدال است. اعتدال یعنی چی؟ یعنی جاده وسط. امیر المؤمنین میفرماید الیمین و شمال یل مزله و طریق الوسطا یل جاده. جاده یعنی اون راهی که میشه رفت، طریق وسطه، چپ و راست، خیر الامور اوسطها، که این ظاهرا ضرب المثل. جای دیگه امام علیه السلام میفرماید لا یرى الجاهل اما مفرط او مفرط. آدم جاهل خلاصه هوا هوسی دیگه، اوره و مدیز. لا یور از جاهل اما مفرد و مفرد. انسان نادان و جاهل دیده نمی شود مگر یا در حال زیاد روی یا کم گذاشتن. حد اعتدال و حد وسط. نکته سوم در بحث اخلاق عبارت است از نیت. نیت یعنی اون سائقه درونی، اینکه به چه انگیزه ای کار رو، این کار رو انجام بدی. کار خوب باید مبتنی بر نیت درست باشه. من نیت رو گفتم، نیت فقط خطوب نفسانی یا به زبان آوردن نیست. خدا قسمتتون کنه بیشتر از اون یک بار یا چند باری که رفتید، یا اونهایی که هنوز قسمتشون نشده، یه حج تمتع به جا بیارن. بعد اونجا ما چقدر تهافت، تهافت یعنی تعارض و رفتارهای غیر معقول و غیر منطقی میبینیم، به خصوص در این داستان نیت. اینا خب منزلگاه ها متفاوت دیگه، میخواییم وقوف در مشعر بکنیم، وقوف در عرفات کنیم، جلوس در منا بکنیم، چی؟ همینجور منزل به منزل بعدی بزرگواران این حاجیان رو با میسونن و بلا تشبیه نگار به میت دارن تلقین میکنن، میگن بگویید. می نشینم در صحرای، صحرای عرفات، عرفات. خب این حاجی که کتاب خونده یا اگه نخونده شنیده، یا الان داره به در و دیوار تابلو میبینه عرفات و بعدم میدونه که بعد از اینجا باشه تا غروب، خودم نیت دیگه واضح تر و آشکار تر از این. یعنی او هنوز، یعنی قضا خوردنش در صفحه هوشیاره، حتی موقع خواب اوایل تا به آستانه خواب برسه هوشیار، در همه کار هوشیاره. به اینجا که میرسه که اتفاقا حواسش رو همینجوره جمع کرده، اینجا تو گویی ما یه تلقی ناهوشیاری ازش داریم. وامیسونی فرق کنیم، پاتون این برخط بذاریم، اون بگی، این هم که من میگم بگی. خب کافی یه جمله خونده باشن این بزرگواران یا خود این مستمعین که نیت اظهار زبانی که هیچ، حتی گفتن خطور نفسانی هم نیست. یعنی شما حتی ممکنه اون موقع یادت نباشه، اما اگر به خودت بیای میدونی چی کار داری میکنی، یعنی نیت. ما کلمات و مفاهیم رو اینجور از هیمنه و حرمش نیندازیم، بیرونق و بیرمق نکنیم. نیت رو گفتن اون اراده درونی که بر اساس یک برانگیختگی نفسانی برای رسیدن به یک هدف فوقانی است. این نیته. به این ترتیب نیت چقدر میشه ارزشمند و وزین. نیت رو ما میکنیم زبانی. حتی گفتن خطور نفسانی هم نیست. و بعضی هم میگه لازم نیست به زبان بیاری. هم میگه بدون چیکار داری میکنی. گفتن عمیق‌تر از این حرف هاست. شما وقتی که اهل نمازی قاعدتا نیت نماز کردی. حالا این نیت عمیق کن. این نیت برای خود نمایی است. خراب شد. این نیت فقط جهت ترتیب و انتظام یک عادت. خب بعد یه مدت ممکنه که خسارت بکنه یا دیگه از روح بیفته. این برای این است که اگه نخونی وحشت میکنی، مضطرب میشی، ممکنه بعدا یکی بیاد یه چیز دیگه به شما بده. بعضی از روانشناسان جایگزین‌هایی دارن. یا نماز خوبه تا زمانی که تمرین تمرکز کنی، تمرین آرامش کنی، ولی اگه یه مدیتیشن بهتری به بازار آمد، کتاباش هم هست بلا، زرد و نارنجی و انواع رنگ ها، خب قرار چیه؟ قرار نقشیست که از ما بازماند. قرار این است که هرکس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خانی، قمری به مدیتیشن یا به تمرکز. ولی خب اگر نیت ها اینجوری شل و متزلزل باشه، اون نیت زنان و ره، زنان ره همیشه میتونن کار بکنن که دارن میکنن. چقدر ما مراجع داریم در این روزگاران و شما بزرگواران نیست. دانش آموز میاد از کلاس سوم به چهارم نظری همراه با این تست های طبقه‌بندی شده تقلب احوال و تحول روحی آنچنانی هم پیدا کرده. تا سال پیش نماز میخونده، الان میبینه همین مقدار تمرکزی که پشت سر این تستا میکنه او رو خلوصش، او رو سیغلش میده، او رو به اون اخلاصش داره میرسونه. یه کار اضافه نکنی. تا سال پیش در مجلس شهدا که مینشسته خودش رو قرب محیط میکرده، با جماعت عشق میریخته، میرفته تو همون حال و هوایی که خدا خیلی بده اسلاف ما و سلف صالح ما به ما با شیر اندرون کردن و انشالله با جان هم برون نشود. الان با خواندن یک کتاب، با برخورد با یه روح نسبتا نورانی، یه کلام آنچنانی، الان دیگه تو مجلس شهدا که میشینه فقط در حال و هوای مستمعین داره واکاوی روانشناسانه میکنه، فقط داره تحلیل روانی میکنه، تحلیل جامعه شناسانه میکنه. روح مطلب منتفی و ظاهر و صورت ماجرا برقرار در یک شکل معیوب. خب این آفت ها و این آسیب ها پیامده این است که ما کلمات رو درست مفهوم شناسی نکنیم. دیگه نیت ما هر شب جمعه قسمت میشه و قسمت اشبهال این بزرگواران که یادی از یکی از انواس بکنیم، امشب از جناب امانوئل کانت میخوان یاد بکنیم به مناسبت این بحث نیت و اراده. شما میدونید که کانت از برجستگان و نقطه اعلای پیشانی حال نه این معاصران تو این ارزند حضورتان که 200 سال اخیر فیلسوفان نامدار اروپایی و بلکه جهان هستی که ایشون در اخلاق وقتی وارد میشه فلسفه اخلاقشو بر این مبتنی میکنه که اخلاق یعنی عمل به تکلیف. فلسفه اخلاق او گفته شده است که فلسفه تکلیف مداری است، یعنی اخلاق اون چیزی نیست که به تو سود میرسونه، اخلاق اون چیزی نیست که عرف جامعه تعیین میکنه، اخلاق حتی اون چیزی نیست که شما عمل کنی بگی آروم شدم، حال کردم، وجدانم آسوده کردم، دیناری به فقیر دادم، همین که وجدانم آسوده شد خب یه عمل اخلاقی است. میگه اگه برای این کردی نه دور نیستی. اخلاق یعنی این که ببینی تکلیف چیست، تکلیف عمل کنی صرف نظر از این که بهت آرامش میده یا نمیده، چه رسد به این که بگی کار اخلاقی کردم که تا در چشم خلق الله خوش بنشینم، کار اخلاقی کردم تا بعد بهترش رو بگیرم. نه، همین رو البته حافظ ما گفته پیشتر از او، بر گلشنی اگر بگذشتم که ما به صبح نی عشق سر بود و نشوق سماقرم، بوی تو میشنیدم و بر یاد روی تو دادم ساقیان طرف یک دو ساقرم. اخلاق یعنی به یه نیت و به یه عزمی و به یک انگیزه ای که ایشون میگه اون انگیزه باید تکلیف باشه، عمل به تکلیف. حرف بسیار ارزنده و قدری نیست، هرچند کامل نکرده این حرف رو یا تکمله هاش به ما نرسیده. تکمله و کامل شده این بیان ایشون رو ما پیشتر از ایشون داریم که انما الاعمال بالنیات. و بیانهای دیگری که به صرف این که شما خوشحال باشی یا به صرف این که شما خودتو آرام بکنی، نه نه نه، باید به تکلیف، ببینی تکلیف چیست، به تکلیفت عمل بکنی. در نیت است که تکلیف تجلی پیدا میکنه. اینجاست که در باب نیت هم برای ما آدابی گذاشتن. گفتن کافی نیست که شما نیتت این باشد که من هدفم خوب است، بلکه این نیت باید اصابت به سنت و سیره داشته باشد که عمل به نتیجه برسد. اینجا اونجاییست که جناب کانت یا حرفش ناقص مونده یا تکمله هاش عرض میکنم به ما نرسیده، چون این مقدار باید انصاف داشت وقتی آدم این حرفهای ولین و بزرگ رو از این قله های علم و معرفت بشری میشنوه، این مقدار انصاف میده بگه خب حالا به نظر ما این مقدار ناقصش هم به ما نرسیده، یا همین مقدار خدایش معجور بداند. در اینجا امام امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که نیت هم کامل نمیشود مگر با اصابت به سنت. یعنی به صرف اینکه من نیتم خالص بود، از توش ابو موسی اشعری در میاد و خوارج و سطوح نازلتر و بالاترش، این کافی نیست. اما نیت امر مهم و تعیین کننده است، اون اراده باطنی و قلبی که در مکتب ما گفته شده است که این نیت فقط یک چیز میشناسد و اون رضای خداوند است و رضای پروردگار و عمل به تکلیف. و عمل به تکلیف اون وقت دیگه تشخیص شخصی نیست، معیار دارد و اون معیار عبارت است از اصابت و انطباق با سنت و سیره، قرآن و اطرت، آنچه که برای ما پیامبر به میراث گذاشته. پس این سه نکته، ما به تغییر پذیری خلق باور کنیم و در این زمینه به خودمون زحمت بدیم. من عصبیم، من زمانی شیر مادر رو خوردم که مادرم با مادر شوهرش دعوا داشت و اختلاف داشت، خب پس با شیر اندرون شد و با جان ندش. نه چنین نیست، ما در زمانی رشد دوران کودکی مونده که چنین و چنان. ژن ما خانوادگی اینه، ما میرسیم به فتحیش های بازار. فتحیش هم که میدونید آدم کم صبر و البته شجاع بوده ولی خب کم صبر و حوصله بوده، اینها فرار هاست. حالا من دارم آخر طنزشو میگم، گاهی اوقات واقعا در عمل میان زوجین، میان پدر و پسر، میان افراد همکار با این توجیهات فرار صورت میگیره. آقا من اینم، من اینم، این گزاره این نیست که یه بشر در معرفی خودش میده. من چیم؟ من اینم، من در حال سیرورت و شدن هستم. آدمیان تا پایان عمرشون قادرند که برخیشتن کارگر شوند و برخیشتن اثر بگذارند. حالا من در 20 سالگی میگم آقا شدیم دیگه، اینیم که هست. این میشه همون چی؟ اگر پرنیان از خود رشته ای و اگر بارخار از خود کشته ای، یا این که چون بابت اصل و گوهری ما اینجوری فکر نمی کنیم. ما به تغییر پذیری خلق معتقدیم. خداوند سبحان در جای دیگری ظاهرن در سوره نوح باشه این آیه شریفه، باز از همین تغییر پذیری خلق که به تفاوت میان آدمیان انجام میده است افتخار میکنه به عنوان یکی از قدرت نمایی هاش. و ما لکم لا ترجون لله وقارا و قد خلقکم اکبارا. چرا برای خدا وقار و بزرگی و هیمنه قائل نیستید؟ خدا جون چرا قائل باشیم؟ مگه چه کردی؟ از جمله این که لقد خلقکم اکبارا، شما رو تورتور آفرید. تورتور آفرید یعنی چی؟ یعنی بسته‌بندی یک کارخونه یک کفش نیستید یه سایز چند سایز. در وجود هر کدومتون دنیایی منتوی است. و فی کن تب العالم الاکبر تب اما انک جرم صغیر و فی کن تب العالم الاکبر. ایمان و اعتقاد به توان تغییر دادن خلق و خو، و این ایمان و اعتقاد پشترش اقدام و عمل است. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فاقدمو. این بالاترین محاجه بر این که بشر یه سیستم بسته است. بشر نو به نو علم پیدا میکنه. حالا که علم پیدا کردید، یقین پیدا کردید، رفتارتون رو تغییر بدید و عوض کنید. ثابت نمانید در تو. اذا علمتم فعملو. پیشترش می فرماید لا تجعلوا یقینکم علمکم جهلا و یقینکم شکا اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. آیا گزاره های بالاتر از این در این که بشر در حال شدنه، بشر با فطرتش تازه آغاز راه تربیتشه، بشر با این معبرهای دریافت معرفت که چشم است و گوش است و پردازش عقلانی و قلبی تازه اول راه شدنشی. من اینم یعنی چی؟ از تا نباید میشید. و این دفینه عقل بهترین ابزار است برای این که بشر از تا ننشینه. این عقل رو بیاریم تو زندگی همون، این عقل رو بیاریم تو تعامل همون. پس وقتی که عقل رو میاریم تو زندگیمون، به ضرورت تغییر دادن خلق و خو و بهبود خلق و خو انتقاد پذیر میشیم. دلخور نمیشیم از یک ایراد شنیدن. به دل نمیگیریم یک کنایه و تعریض رو. در دل انبار نمی کنیم یک کینه رو. و بعد به سمت و سوی انتقام و مقابله به مثل و به قول آقایون و حلم و جرا. یه وقتی آمد دیگه انتها نداره. چرا؟ تو ما عقل رو حاکم کردیم. و خدای خالق عقل و الله یدعو الی دار سلام. دعوت خداوند به دار سلام و سلم است. شیاطین به دار ناامنی میخوانند. این شیاطین جن و انس کیا هستند؟ اصلش درون ماست. که میگه جلوی پای من بلند نشد یا دیر بلند شد. سیمی استکان نلبکی رو که آورد اون وسطی رو کمرنگتر درست ناف آورد جلوی روی من. حالا کمرنگی و پررنگی و سر خالی و سر پر، شما ببینید این میخواد بشه منشأ انقلاب روحی در بشر. یعنی نهایتاً وقتی پرده ها کنار بره، یه وقتی انسان این پرده ها لازم نیست لزوماً در روز هشت کنار بره، که البته و اشرقت الارض به نور ربها ها اواخر سوره زمر، اونجا اون که جای خود، اما گاهی پرده همینجا کنار میره. لازم نیست که باش تا خورشید هشت راید عیان تا ببینی جنبش جسم جهان. همینجا ما میتونیم پرده از روی عقلمون کنار بزنیم، عقل نمایان بشه، ببینیم آنچه که باید ببینیم. پیامبر در سایاش جناب ابوذر دارد که در دعاها بخون اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء عالم رو آنگونه که هست به چشم من ببین. کار شیاطین این است که تزیین میدن، بل سبلت لکم انفسکم صبرون جمیل، تسویل، تزیین، اما پرده رو که جناب بزنی از جلوی عقل نمایان میکنه آنچه که هست. خب ما تو همین دنیا میتونیم حشر خودمون رو بپا کنیم. حرفای عارفانه متصرفانه نمیخوام بزنم و حشرمون رو بپا کنیم، منظورم استفاده تربیتی است. من معتقدم حشر باش تا خورشید حشر آید عیان، قرار بر این نیست که هر کسی از پیش خودش یک تفسیری بر این عالم بکنه. در قرآن آمده روز حشر اون روزه، فعلا روز به هر حال الناس و نیامون فاذا ما تنتبهو بفرموده مولا. نمیخوام دستاندازی در اعتقادات بکنم، یه ذوق تربیتی دارم. ما حشرمون رو اینجا میتونیم بپا کنیم و اون این است که این پرده از عقلمون بزنیم کنار، اون واقعیت رو ببینیم. آیا سزاوار است استکان چایی سر پول و سر خالی محل بحث و سخن بشه در زندگی زناشویی، در زندگی در تعاملات دوستانه، در رقابت‌های کاری، در ارتقاءات شغلی؟ خب شما خواهید گفت آقا مطلب به این بی‌نمکی هم نیست، درسته، قبول دارم، ولی خیلی نمکی که میشه اون شوریش واقعا دیگه اوره میاره و پدر در میاره، میره بالا، میره بله. داستان از استکان سر پول و سر خالی از اینجا شروع بشه، بعد ارتقا پیدا میکنه، میره بالا و تبدیل میشه به سندروم. سندروم چی؟ سندروم خودبینی و عجب و خودخواهی. انشالله بحث جلسه آینده مونه در ادامه همین مقوله که چگونه میشود این عدم توجه به تغییر پذیری و اعتدال خلق و نیز توجه به نیت و اون انگیزه خدایی و درونی آرام آرام فضائل رو کنار میزنه، فضائل رو جایگزینش میکنه. تکبر میاد، عجب میاد، خودمیانبینی و خودمحوری میاد، ریاست طلبی میاد و بسلام، و اینها میشه حجاب تغییر خود. نقطه مقابل و ضدش میشه بهبود اخلاق. و همه اینها مبناش چیه؟ زدودن و تاره کردن حجاب ها از چهره زیبای عقل. با این عقل در طول تاریخ خیلی فرقه ها و نهره ها در افتادند، خیلی ها، خیلی ها علمی در افتادند، خیلی ها فلسفی در افتادند، خیلی ها اخلاقی تربیتی، خیلی ها ناخودآگاه در افتادند، مثل بنده که از علم و منطق و فلسفه اینا سر در نمیارم، اما زندگی قیق و قلایی است. اشاعره در سمبل کسانی بودن که از قرن پنجم ششم هجری با عقل در افتادن به نفع خدا به خیال خودشون، اما خدا رو هم در معرفیاشون ضایع کردن، چون خود خدا گفت که من نفیستر از عقل نیافریدم و حسن و قبح عقلی ما داریم و هرچه آن خسرو کند شیرین بود داستان نیست. نه، آن خسرو عملی نمی کند جز عمل عقلایی، نه اینکه هرچه آن خسرو کند شیرین بود. ما حسن و قبح ذاتی داریم و این از عقل برمیان و این عقل خودش مخلوق خداوند است و همه چیز یرجع الامور کلها، همه چی به او برمیگرده. سخن که به اینجا رسید بگذارید و روایت ناب از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم علیه این روایت، مفهوم این روایت جزء نوادر احادیث خواهید شد. ما خیلی روایات داریم، شایع است و در حد عقول عام. روایاتی هم داری که واقعا انسان وقتی ظاهرش رو میخونه حس میکنه که جزء نوادره و قاعدتا مخاطبش هم خاص بوده و همین جور هم هست. مخاطب این حدیث از آقا رسول الله وجود نازنین آقا امیر المؤمنین علیه السلام. سند این حدیث هم خود حدیث کمیاب و نایابه و در جوامع حدیثی به وفور یافت نمیشه، ولی من یافتم این رو نهایتا در مشکات الانوار ابوالفضل بیهقی. آقا رسول اکرم می فرماید یا علی اذا تقرب الناس الى خالقهم به انواع البر و تقرب الى ربک به انواع العقل و السر. علی جان، آن زمان که مردمان تقرب می جویند به خدایشان با انواع نیکویی ها، تو تقرب بجوی به خدایت به انواع عقل و سر. یعنی آنچه همگان می کنند و خوب است، شأن تو فراتر از آن است. تو گویی عقل به ما خوب، عقل بهره همگان نیست. این روزی است که باید با یک منقار حالا برگیر از خربار صخره و سنگ معدن یافته بود جسته و برگرفته شود و هر کسی را این منقار نیست. الا تقرب الناس الى خالقهم و انواع البر فتقرب الى ربک و انواع العقل و سر تسبقهم بالدرجات و زلفا عند الناس في الدنيا و عند الله في الاخره. اگر چنین کردی پیشی میگیری در درجات و رستگاری در دنیا نزد مردم، در آخرت نزد خدای. یعنی اصلا در این مسابقه تو فیروزی، مسابقه ای که در جاده عقل و سر باشد. سر چیست؟ اگر من میدانستم که اسمش سر نمیشد. سر یعنی سر. معرف الوجود شرح الاسم، یعنی دیگه سر رو بگیم چی؟ بگیم راز و همونه دیگه، خود سر که بهتره. اسرار رو برو بفهم و فکر کن و دریاب، و البته اسرار رو هم نمیشه از پیش خود دریافت. منبع درک سر هم به ما معرفی شده، ولی اجالتا یقین کن که خداوند به عقل این همه بها داده. گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتماد، اندرا در سایه نخل اماد، اندرا در سایه آن آقلی کش نداند برد از رهن آقلی. زل او اندر زمین چون کوه قاف، روح او سی مرق بس آلی تواف. یا علی از جمله تا آزراه، برگزین تو بنده سایه اله. از همه طاعات اینت بهتر است، سبق یابی بر همان سابق تر است. تو برو در سایه عاقل گریز، تا رهیزان دشمن پنهان ستیز. در گرفتت پیرهن تسلیم شو، همچو موسی زیر حکم خضر رو. صبر کن بر کار خضری بی نفاق، تا نگوید خضر رو حالا فراق. خداوندا یک خضر رهی در مسیر تکامل و تربیت ما پدیدار کن. مقرر بر این بود که امشب آخرین شب تسبیح ما در خدمت شما باشیم. بنا به مزید توفیق حقیر و تکمیله زجر و زجرت شما بزرگواران، دستور آمد از ماهرات بهار که این مثنوی یک صفحه دیگر افزوده گردد و جلسه آینده هم همچنان ما مزاحم شما باشیم. ولی قول گرفتم و به خودم قول دادم که دیگه بیش از این از حد تجاوز شده فراتر نروم، و انشاءالله شما هم قدر آب بیش خواهید دانست در این خستگی سراب و دانستن قیمت آن گوهر ناب که انشاءالله خواهند رسید. خداوند در این شب جمعه به حد ارواح طیبین و اولیاء و صالحانت نظر لطف و عنایت و کرامتی بر اعاص. السلام علیکم و رحمت الله.